بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 64، تاریخ 31/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مستحضرن دوستان فاضل ما که سخن پیرامون قسم دهم از اقسام مطهرات بود، سخن در این بود که اگر حیوانی غیر از انسان در بدن و جسد او نجاستی پدید آید و بعد این نجاست خود به نفس یا با مزیل دیگری زائل بشود، پاک است. این قول، قول سوم بود از میان اقوال چهارگانه‌ای که در مسئله بیان شد. برای اثبات این مدعا ما هم به سیره تمسک کردیم، من الخلف الى السلف، و هم به روایاتی تقریبا 3 دسته از روایات تمسک کردیم که مفاد این روایات همین بود و اثبات کننده نظر مشهور بود در موارد مختلف. اکنون که بحث به اینجا رسید، جمع‌بندی ما و بر اساس نظری که بهش رسیدیم این می شود که زوال عین نجاست، عین نجس یا متنجس، مطهر بدن حیوان خواهد بود بدون این که نیازی به غسل و شستن باشد. امروز در آغاز بحث سخنی از مرحوم حاج آرزای همدانی صاحب کتاب گرانسنگ مصباح الفقیه که کتاب انصافاً در نوع خودش کم نظیر هست مطرح میکنیم، فرمایش ایشون را محضر دوستان بیان میکنیم، بعد پاسخی هم که نسبت به فرمایشیشون داریم عرض میکنیم و بحث را ادامه میدیم. مرحوم فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم معتقد است به اون چه ما معتقدیم، یعنی معتقد است به نظر مشهور که این سورهایی که سور گربه و امثال زاله که ما حکم به پاک بودن اون می کردیم و در روایات اشاره شده بود که می شود از اون خورد وضو گرفت و امثال زاله، ایشون طهارت آثار را نه از باب اون چه ما می دانیم می داند، بلکه از منظر دیگری به اون نگاه می کند. ایشون می فرماید طهارت این سورها، حالا اونطور که در روایاتم وارد شده، نه از باب این است که با زوال عین نجاست عرض شود این حیوانات طاهرند، لذا از دهن گربه نیاز به اجتناب نیست، از منقار پرنده نیاز به اجتناب نیست و ما شابه ذلک. میگیم خب جناب فقیه همدانی، اینی که ما حکم میکنیم به طهارت این سورها، پس از باب این نیست که زوال عین موجب طهارت است، از باب چه است؟ ایشون میفرماید وجهش این است که عرض شود خدمتتون می که متنجس منجس نیست. یه بحثی ما قبلا داشتیم محضر علمای اعلام و دوستان کرام که خب اگر احیانا چیزی به وسیله نجاستی متنجس شد، سوال این بود آیا متنجس هم مانند نجس منجس هست یا نیست؟ اونجا یه بحث مستوفایی مطرح کردیم، بحث این بود که آیا واسطه دارد واسطه ندارد، به یک واسطه است به چند واسطه است، خیلی بحث مفصل بود. ظاهرن تا اونجایی که من یادم هست شما هم انشاءالله که همینطور یادتون باشه گفتیم اگر احیانا بدون واسطه متنجس ملاقات کند با چیزی منجس هست، اما حالا در واسطه ها و امثال زادک بحث داشتیم. جناب فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه میگه علتی این که شما میبینید پوزه گربه را ازش اجتناب نمی کنند و اگر احیانا این پوزه را در آب بزند از این آب اجتناب نمی شود، می شود خورد، می شود وضو گرفت، منشأش به یه جای دیگری برمی گردد. منشأش این نیست چون عین نجاست زائل شده پس پاک است، منشأش این است که چون متنجس منجس نیست و این پوزه گربه و دهن گربه به نجاستی برخورده، این که عین نجاست نیست، این متنجس شده به نجاستی. سوال این است که اگر متنجس شد به نجاستی، پوزه گربه خودش متنجس است، آیا این متنجس اگر به چیزی ملاقات کند متنجس منجس است یا منجس نیست؟ فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که در متنجس نجاست از اونجا به ملاقی سرایت نمی کند و این منافات ندارد. خیلی جالبه که این حیوانات بر نجاستشون باقی باشه، یعنی میخواد بگه این گربه همچنان متنجس که بوده متنجس است، این نجاست زائل شده موجب طهارت اون نیست، منتها چون واسطه خورده به تعبیری این پوزه به چیز دیگری اصابت کرده، اون چیز بعد تحت تأثیر متنجس قرار نمی گیرد، وگرنه از متنجس بودن خود او چیزی نمی کاهد. بنابراین پوزه گربه همچنان متنجس هست و زوال عین نجاست به اصطلاح متحر او نیست. حالا عجله نکنید، حرف دارید. ایشون برای اثبات مدعای خودش میگه مقتضای اطلاقات ادلم همین هست، مثلا در بعضی از روایات وارد شده مثل روایت عمار ساباتی که حالا بعدا میخونیم اشاره میکنیم، ایشون میگه که کل ما اصابه و ذالک الماء، این را باید برید بشویید، راجع به آب متنجسی است، میگه هرچی اصابت میکنه، اصلا این اطلاقش همه گاو تا ماهی را شامل میشود. مقتضای اطلاقات ادله لزوم غسل در تطهیر متنجسات، منتها خود متنجس اگر به چیزی اصابت بکنه نه، بنابراین جایز نیست. ایشون میگه ثمره را نگاه کنید، بنابراین جایز نیست خوندن نماز در جلد حیوان، یعنی حیوانی که متنجس به نجاستی شده و بعدم ذبحش کردن، جلد این حیوان رو پهن کردن برای نماز، یا میخوان با این جلد لباس پوستین بپوشن و باش نماز بخونن و چون متنجسه و طاهر نکردن، این اگر اصابت به چیز دیگری بکنه منجس نیست، ولی خودشون متنجسه، نماز خوندن در جلد حیوان معکول، حالا غیر معکول که نشسته پاک است، اما جلد حیوان معکولی که عادتا نماز می شود درش خوند، ولی چون متنجس شده در پشم حیوان معکول، در وبر و کرک حیوان معکول، اگر این نجاست هم از ایش زائل بشود باز کافی نیست، نماز خوندن درش جایز نیست. پس نگاه کنید، میخواد بگه دلیل ماجرا این هست. بابا ما الان وسط معرکه ایم، شمشیر هنوز بالاست. خب برخلاف این که ما قائل شیم، شما این را دیگه ما البته از بزرگانمون یاد گرفتیم، شما هم که بلدید، منتها تأکیدن عرض میکنم، بنا نیست موقعی که ما حرفی را قبول نداریم ذبحش کنیم شرعاً و نپرورانیم اون حرف را. حرف را باید فهمید و بعدم در مقام نقض و ردش برآمد، اما حرف چون قبولش نداریم از اول بگیم حالا این که ولش کن، این که حالا چیزی نیست، نه ولش نمی کنیم، حرفو مطرح می کنیم، پروبالم بهش میدیم. اتفاقا یک کسی میگفت این اشکالی که شما از حرف من در آوردید خیلی قوی تر از حرف خود منه، من بلد نبودم این شکلی پروبال بهش بدم. حالا به یک کسی میگفت، نه بنده. هر شبت خدمتون، این که برخلاف این که اگر ما قائل شدیم زوال عین نجاست، ایشون میفرماد برخلاف این که اگر ما قائل شدیم زوال عین نجاست مطهره، اگر اونو قائل شدیم معناش این است که خوندن نماز و امثال زالک باید در جایز باشه. جایز نبودن صلات در این خود دلیل است بر این که این همچنان بر تنجسش بفرمایده باقی است، منتها در ما نحن فی، چون متنجس، یک کلمه بخوام یک صدا بگید که بفهمیم، چون متنجس، پوزه گربه تو این آب که خورده متنجس، چون منجس نیست این نجس نشده، بنابراین چه اتفاقی نیفتاده به تعبیریشون که حالا شما هر شود مسئله باشد. این تقریبا جانمایه فرمایش ایشون است. هر شبت خدمتون، پاسخی که ما به فرمایش ایشون میدیم، حالا عزیزمونم اگر تکمله‌ای دارن بعد اضافه میفرماین، حرف ما این است که اولا ما در جای خودش به اثبات رسندیم که مانعی از تنجیس متنجس وجود ندارد، یعنی المتنجسو بفرمایید منجسو، در صورتی که واسطه او و بین او و بین ملاقی وجود نداشته باشد. اونجایی که حالا واسطه داره ما وارد نمیشیم. این هم به خاطر روایات متعددی است که ما داریم. روایات بین نجس و بین متنجس تفاوتی قائل نیست. پس این که شما بفرمایید سر مشکلی پیدا نکرده چون متنجس به او اصابت کرده و متنجس منجس نیست، این حرف شنیدنی نیست. در موثقه سماعه شما نگاه کنید، فرمود و این کانت اصابته جنابه فادخل یده فی الماء فلا بأس به، یعنی اگر احیانا جنوب شد، آدم جنوب میتونه دستش تو آب بزنه، بله آدم جنوب میتونه دستش تو آب بزنه، اما ما لم یکن اصاب یده شیء من المنی، اما این آدم جنوب اگه دستش به منی اصابت کرده، صرف جنوب بودن و جنابت مانع از این نیست، آدم جنوب دستش به همه جا میرسد، مادامی که شیء من المنی لم یکن اصاب یده. مفهوم این عبارت ما لم یکن اصاب یده شیء من المنی، منی نجسه، ولی اگر دست من به منی اصابت کرد دست من میشود چی آقا؟ متنجس. مفهوم مصرح در این موثقه این است که اگر دستش اصابت کرد، یعنی دستی که منی بهش اصابت کرده اصابت کرد و داخل کرد دستشو در ما، این ما بفرمیده متنجس می شود و لذا دنبال روایتن داره فلیحریق الماء، باید همه آب را هم بفرمیدا بریزه. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 1. هذا اولا یعنی چی؟ یعنی ما دلیل داریم، قبلا هم دلیل اقامه کردیم که المتنجس و منجسون. ثانیا سیره قائم است بر طهارت نسبت به این گونه مواردی که محل بحث ماست و معامله با این حیوانات متنجسه معامله اشیاء بفرمایید طاهره. در چه فرض؟ فرض زوال عین بفرمایید نجاست. ما میبینیم سیره برش جاری هست در این گونه موارد. عرض شود خدمتتون این که شتری بوده بدنش نجس شده، متنجس شده، بعد زوال عین شده، این پشما را میچینن، این پشما را میریسن، بعد باش عبا درست میکنن، این عباها را میپوشن، از کرک اون حیوان به شهر ایزن، اصلا پوست اینا را میپوشن، نماز میخونن. این فرمایشات درستی نیست، سیره برخلاف اینه. بنابراین این که ایشون فرمودن بر نجاست باقیست چون متنجس منجس نیست، عرشبت این فرمایش خوبی نیست، اون هم از بزرگی مثل مرحوم حاج رضای فقیه همدانی. در زمان سابق اصلا دیروز من عرض کردم، حالا تکراری عرض میکنم، این گوسفندی که بچه میاره مگه چقدر اتاق داشتن، چقدر زندگی داشتن، اون گوشه خونه بچه بز بوده و بچه آوری و این بچه هم بعضی که این نجاستاش میرفته دست بهش میزدن، امثال زالک زندگیشون همینطوری میگذشته. از شبت خدمتون این که بدونی که بخوان اون را بشوین. ها گفتم شما بفرمایید. علاوه بر
این تصویر که گوشت حیوان ننده بشه بعد از
نه قاطی کردید ها، قاطی کردید. اصلا بحث ما مربوط به همین پوست حیوانی است که حیوان بوده داریم بحث میکنیم، نه اونجا. اصلا او از محل بحث ما خارج آجا. اصلا او... نه نه چنین فرمود راجع به پوست حیوان به همین شکل، اونم چیز جدایی نفرمود. خب شما میخواستید اشکال اشکال دیگری بکنید؟ جولان فکری. اما سخن مرحوم سید، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید دوستان ما. سید با عبارتی که ما دیروز از ایشون نقل کردیم و امروز هم تکرار میکنیم محضر دوستانمون، راهشو از راه مشهور جدا کرد. یادتون هست؟ یعنی که انما یه قول دیگری پذیرفت که من دیروز عبارتی را از ایشون نقل کردم، محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتکم، عبارت ایشون این بود لکن یمکنن یقال، یادتون هست؟ لکن یمکنن یقال بی عدم تنجسها، یعنی جسد حیوان. عرشبت و این من نجس هو به این الموجوده علا جسد الانسان، حالا تعبیرات دیگه داره، من اونی که مربوط به بحث میخونم. و علا هازا فلا وجه لعده من المطهرات و هاز الوجه قریب جدا. سید میفرمود اصلا بفرمیدا نجس نمیشه، نجس نمیشه. عرشبت خدمت شما بین که اینم غیر از حرف حاج رضا همدانیستا، حواس علما جمع باشه. اون میگفت متنجس، این میگه نه. عرشبت اصلا نجس موقعی که به بدن حیوان رسید، نجس خود همون عین موجوده است، اصلا بدن حیوان نجس نمیشه. حرف ایشون اینه. ما در رابطه با فرمایش سید بزرگوار و کسی که واقعا بر حوزه ها، بر فقه حق عظیمی دارد. انصافا تفریع فروعاتی که این بزرگ در عربه کردن کمتر فقیهی توانسته بیاد. لذا حواشی که بر این عربه ذکر شده واقعا در نوع خودش ما باید بگیم، اگر نگیم بی نظیر، باید بگیم کم نظیر. مرحوم سید فرمودن نجس تنها این موجوده بر جسد حیوان است، بدون اینکه جسد حیوان را با ملاقات نجس کند. چرا؟ میگیم به چه دلیل؟ چون سید اینجا چیزی ذکر نکردن. ظاهرا دلیل سید این باید باشد که ما عموم یا اطلاقی نداریم که دلالت داشته باشد بر تنجس هر جسمی. ما اطلاقی نداریم که الزاماً هر جسمی با ملاقات با نجاست بفرمیده ها متنجس میشود. حالا اینم پذیرفتنی نیست، معلومه. هر شبت خدمتون به این که زیرا عموم این تعبیری که میگوید کل ما لاقا نجسن ینجس، به این اطلاق ما داریم. این تعبیریست که از اخبار وارده استیاد شده. لم یرد فی خبرن که انما کل ما لاقا نجسن ینجس، میگه این استیادیست، یعنی سید شده از دل اخبار یه چیزی داره وردن اسمش گذاشتن کل ما لاقا نجسن فهو ینجس. این روایتی در کار نیست، اونم مربوط این حرف ایشون اجله نکنه، اونم مربوط به موارد خاصه است. کل ما لاقا نجسن فهو ینجس اولا خبر نیست، استیاده، و بعد هم مربوط به موارد خاصه است. پاسخی که ما به مرحوم سید این بزرگ ما میدیم، عرض شود خدمتون، این است ولو شما بفرمایید این تعبیر از منه، ولو بفرمایید استیادی است، ولی همین استیادی کل ما لاقاست، یعنی پیداست که ظرفیت اخبار به گونه ای بوده که از این ظرفیت اخبار این عنوان کلی را استخراج کردن و اسمش گذاشتن کل ما لاقا نجسن فهو ینجس. بنابراین تنجس اشیا با ملاقات نجس امری واضحه و جای تردید نیست، و بین اجسام هم تفاوتی نیست. لیوان باشد اگر نجاستی بشخور نجس می شود، تخته باشد نجس می شود، فرش باشد نجس می شود، دیوار باشد، انسان باشد، حیوان باشد، مثلا فرقی بین اینا نیست. هر شبت خدمتون بین اجسام و اینها تفاوتی نیست. دهان گربه باشد، دهان چی باشد، همه اینها بین اقسام نجاست هم تفاوتی نیست، عذره باشد، بول باشد. پس بنابراین جسد حیوان که ما عرض کردیم تو بحثمون، در این که با ملاقات نجس متنجس می شود جای تردید و بحث نیست، اون هم در فرض سرایت دیگه، توجه داریم اون بحث جای خودش محفوظه، یعنی اگر نجاست خشکی باشه خب نه، با فرض سرایت متنجس می شود. نهایت اینه، یعنی پس کلیت ما داریم، اطلاق ما داریم، عموم ما داریم، نهایت این است که سیره قطعیه ما عرض شود خدمتتون این که استثناء کرده این معنا را، این معنای کلی را اینجاش استثناء کرده که اگر راجع به جسد حیوان عین نجاست بفرمایید. پس اولا اطلاق و عموم میگه نجاست به هر جا خورد بفرمایید متنجس میشود. این به عنوان یه استثناء از اون قاعده است که اگر عین نجاست در رابطه با جسد حیوان زائل شد، این از مطهرات و آثار طهارت برش بار میشود. بنابراین نه حرف فقیه بهبانی همدانی که متنجس منجس نیست، و نه حرف سید یزدی ما که بفرمایید نه این کل ما لاقا نجسن فهو ینجس اصلا استیادیست و روایت نیست، و ما میگیم نه اگه استیادم هست استیاد خوبیست، اطلاق عمومات میگه نجس میشود. این به عنوان یه استثناء سیره قطعیه من الخلف الى السلف، سلف راجبه از شبت خدمتون زوال این نجاست از بدن حیوان، اونم موارد را الی ماشاءالله بیان کردیم، بدون که نیازی به شستن باشد و امثال ذلک. جان شما حروز نبودید نبودید؟ حرج را رد کردیم ما. نه چه بسا، نه ما اتفاقا عرش وفرمتون پاسخ دادیم به دلیل حرج. دوستان کسی یادش هست اون پاسخ ما را یا فراموش کرده؟ کی یادش هست؟ کی میخواد بگه؟ یک کسی خیز برداشت خیبت معصوم؟ نه اون چیز دیگه است. بله فرمایش ایشون فرمایش درستی است. ما اون روز پاسخ دادیم در رابطه با حرج، گفتیم اولا همه جا حرجی نیست، حرجی نیست، ثانی همین که ایشون فرموده حرجی در کار نیست. گویا از خود اصلا این حکم کلی است، ربطی به حرج و امثال ذلک تو این قصه نیست. نه حرجی نیست، گویا از خود یه طوری عرصه. و چون بحث صغار اون روز بحث صغار ما مطرح کردیم، صغار از کفار که گفتن اگر تبعیت از مسلم به عنوان اسلام اون نپذیریم امر حرجیست، گفتیم نه الزامن امر حرجی در اینجا. ولی گربه نه چه حرجی است، گربه جز ضروریات زندگی است که حرجی نه رفت آمد میکنه، نه نه از باب حرجیه، سیره قطعیه است. حالا حرج الزامن حرج نیست. چرا نشه شستش؟ میبرمش دکتر. عرض شد خدمتون این که تتمه ای دارد عبارتیشون، وقت نزدیک به اتمامه، من عبارت را میخونم، بخش های مهمی از این عبارت را در لابلای حرفا من زدم، منتها هر زاویه ای که باقی مونده باشد انشاءالله شنبه عرض میکنم. و کذا زوال عین النجاسه او المتنجس ان بواطن الانسان. اینو هنوز توضیح ندادم. بواطن انسان هم که میدونید بینی انسان، گوش انسان، دهان انسان، اینا هم میگه زوال عین نجاست یا متنجس ان بواطن انسان، اینم چه حکمی داره؟ پاک. که فمیهی و انفیهی و اذنه فاذا اکل طعاما نجسا، اگر کسی طعام نجسی خورد، یطهر فمه بمجرد بلعه، اگر این غذا را بلعید و وارد هاضمه شد، عرشبت این دهن چه هسته ها پاکه، چون این نجاست بفرمایید ها جاهل شده. تمام. هازا ایزا قلنا این البواطن تنجس و بملاقات نجاسه، این سخن مربوط به جاییست که بگوییم بواطن به ملاقات نجاست. و کذا جسد الحیوان به ملاقات نجاست نجس میشه. و این حرف سید اینجاست ها. ولیکن یمکن ان یقال، که خوندم الان براتون، ولیکن یمکن ان یقال به عدم تنجسه ما نه بواطن انسان، من صحبت بواطن نکردم چون عمده بحث ما راجع به جسد حیوان، تنجسه ماست، یعنی نه بواطن با ملاقات نجاست نجس میشود و نه جسد. حرف سیده. و این من نجس و بل این الموجودت فی الباطن او علا جسد الحیوان، اون این موجوده فقط نجس، باطن نه. و علا هازا سید فلا وجه لعدهی من المتحرات و هازا الوجه، ایشون میگه قریبون جدن، نه ما با عرض معذرت میگیم که آقا بعیدون جدن. لذا اخترنا القول است سالس و هو قول مشهور، که معتقد بودن زوال عین نجاست، یعنی کل جانمایه کلام مشهور این است، ما میپذیریم که هر شیئی و هر جسمی به مجرد ملاقات با نجاست بفرمایید نجس میشود، البته با اون شرط سرایت، این را داریم. زوال عین نجاست از بباطن حالا بحث میکنیم، و جسد حیوان این موجب پاکی اون می شود. تتمه ای دارد که من انشالله شنبه عرض می کنم. من فردا با اجازه دوستان به مناسبت این ایام اعتکاف و میلاد مولای همه ما امیر مؤمنان در محضر علما نیستم، انشاءالله کسانی که اعتکافی هستند ما را دعا کنند، من یه سفری دارم، انشاءالله ما را دعا کنند. توفیق خوبی است اگر کسی بتواند، توفیق خوبی است. گرچه حالا این روزا خوره کشی شده و خیلی بیاد اون روزایی که مرحوم ها شیخ یه بغچه کوچیکی داشتن و مرحوم های عراقی بدون این رقابت ها و امثال ذلک تو همین مسجد امام بفرمایید اعتکاف میکردن. امروز انشاءالله که قبول است، انشاءالله که قبول است، ولی اون روزهای حال و هوای دیگری هم داشت. گرچه امروز این کمیت مایه فخر و مباهات هم هست انشاءالله.